خود رضا پهلوی وقتی که شاه شد گفتم کودتا شده تو دیگه شاهی، خودش تعجب کرد. نه هست توی زندگی نامه زنش، یکی از زنش، چون رضا خان 4 زن رسمی داشت و 40-50 تا هم معشوقه داشت، یکی از خانمای رضا خان توی خاطراتش می نویسه میگه رضا نشسته بودیم با رضا انگلیس، نماینده انگلیس آمد گفت که چیزه تو دیگه شاهی، میگه خودش خندش گرفته بود، میگه اه واقعا همین کشکی کشکی ما شدیم شاه، من نمیدونستم به این سادگی میشه شاه شد تو ایران، خودش باور نمیکرد شاه شده. ما را از گوشه خیابون ورزش آوردن، پهن اسب داشتیم پاک میکردیم شدیم شاه ایران، بی سواد معتاد. که بعد بیشترین و مرغوبترین زمینای ایران رو انگلیس گفت مال خودت، صدها هزار هکتار بهترین زمینای ایران، بهترین چیا، بهترین چیا، و مدرس رو چجوری سرکوب کن، فلانی رو چجوری شهید کن، فلانی چطور، بیش از 20,000 نفر کمترین آماری هم که رضا خان ظرف چند سال اینا رو سربنیز کرد تا با نظارت انگلیس ها که به قدرت برسه و بعد سلطنت اعلام بشه، سلطنت جدید. حتی این کتاب مال مستوفی هست به اسم که راجع به تاریخ اجتماعی اداری دوره قاجاری است، میگه حتی کسانی که مستقلتر بودن تو مجلس، مجلس بعد مشروطه، مثل مصدق، مثل ارشد، که کسانی مثل ایشون، حتی اینا هم همونجا توضیح میده که رضا خان چطوری آمد سر کار، هم توضیح میده که حالا این هرج و مرجی که داریم درسته این دیکتاتوره، در برابر دیکتاتوریش ما باید مثلا بتونیم مقاومت بکنیم، اما بالاخره بتونه این هرج و مرج رو یک کمی مهار بکنن باز بهتره از اینکه این وضعیت ادامه پیدا بکنه. اینو هم مشیر الدوله داره، هم مصدق، تازه اینا با رضا خان زاویه دارن، اینا هم یک کمی حتی بازی میخورن تو این قضیه. دارم سابقه های تاریخی جمهوری خواهی، اولین باری که جمهوری مطرح میشه کیا مطرح میکنن برای توجیه و تمدید دیکتاتوری در ایران، که اسمش سلطنت نباشه، اسمش جمهوری باشه. اینا نقد کردم تا یک عبارتی رو ارجو، اگه خواستید به اسناد رجوع کنید من به شما منابع میدم. حتی گوینده رادیو بی بی سی بعد از اینکه رضا خان و جنگ جهانی دوم غربی آمدن اشغال کرده آمریکا و انگلیس و شوروی، و انگلیس ها رضا خان رو برش داشتن، گفتن چون این اواخر فکر کرد هیتلر داره برنده میشه، داشت قش میکرد طرف آلمانا و وردارین پسرش رو بجاش گذاشتن، که حتی یک وقت ملاقات هم به این شاه بیچاره ما ندادن با اینا، ستایشون اینجا بودن، استالین و آیزنهاور و چیز چرچیل اینجا بودن. این چرچیل خیلی آدم خبیثیه بود و خیلی پیچیده بود. چرچیل در ایجاد اسرائیل نقش داشت، چرچیل در روکار آوردن شاه پهلوی نقش داشت، چرچیل در کودتا در ایران، مقدمات کودتا و اون کودتای اول زمان رضاخان نقش داره، در غارت نفت ایران. خودش گفت اگر نفت ایران نبود متفقین در جنگ اول و جنگ دوم شکست می‌خوردن، ما زمین ایران و نفت ایران ما رو نجات داد، دستمزد ملت ایران هم دادن دیگه. تو جنگ اول که شنیدید میلیون ها میلیون، شاید نصف ملت ایران از گرسنگی و قحطی مصنوعی، نه قحطی طبیعی، که غذاهای مردم رو انگلیس ها غارت کردن مردن. جنگ دوم هم نتیجهش باز از ایران استفاده کرده، نتیجهش شد آوردن به چه شاه 25 سال دیگه باز غارت و سرکوب ملت 20 چند سال دیگه. و این مباز اونجا، حالا دوستان، همون گوینده رادیو بی بی سی اونجا خودش یک خاطراتی نوشته، تو خاطراتش خودش میگه که چه اتفاقاتی ما میدونستیم و به ما میگفتن و بعد چجوری خبر تنظیم میکردیم که چجوری رضا خان بیاد سر کار و حمایت بشه به عنوان منجی ایران، به عنوان کسی که میخواد امنیت در ایران درست کنه، به عنوان کسی که میخواد ایران رو از بلبشوی قاجار نجات بده، به عنوان کسی که میگه مثلا این تصویر ما ساختیم. و خود رضا خان نمیدونست چی باید بگه و چه کار باید بکنه. ما هر جلسه میگفتیم اینا رو، حالا باید اینا رو بگیم، 4-5 نفر اطرافش چیدیم، مثل فروغی، مثل تقی‌زاده، مثل کیکی، گفتیم اینا حرف میزنن به جای تو، یا هر چی که میگن تو بگو. خودشون نمیدونست چی چه کار است. حتی بچه شاه که شاه خودمون بود، شاه آخر، این رادیو آلمان رو گوش میکرد، انگلیسی‌ها فهمیدن که داره گوش میکنه، بهش گفته بودن رادیو آلمان رو حق نداری گوش کنی، موج رادیو تو باید بذاری رو بی بی سی. گفته بود چش. جنگ جهانی اول شده، شوروی از صحنه رقابت کنار رفته، انگلیس میخواد کامل مسلط بشه، صد ببنده در برابر بولشویک‌ها و کمونیست‌ها در ایران، شوروی نفوذ نکنه دوباره، نفت جنوب افتاده دستش، جریان مردمی مذهبی رو هم میخواد سرکوب بکنه، قرارداد 1919 رو میبندن. من میخوام بگم جمهوری‌خواهی چجوری تعریف شد. این قرارداد با شکست منجر میشه، بعد به خود رضاخان میگن خودت بگو این قرارداد مثلا استعماریه به نفع ایرانیست، خودت لغوش کن، یه پوز ملی گرایی و روشن فکری بده، بعد حالا بهت میگیم چیکار کن. بعد کودتای 1299 طراحی میشه، رضاخان رو میارن که بیاد آقا نظم و امنیت در کشور ایجاد کنه، دولت مرکزی رو میخواد تقویت کنه. کی؟ همین انگلیسی که خودش دولت مرکزی رو زمان اواخر قاجار تضعیف میکرد از طریق کمک کردن به تجزیه طلبان در جای مختلف کشور. سراغ اشاعره رو اینا میرفت، اونا رو علیه دولت مرکزی تقویت میکرد. بعد که دولت مرکزی دستشون افتاد، آمدن به کمک دولت مرکزی، یعنی با دست رضاخان همونا رو سرکوب کردن. به اسمی که هرج و مرج بخوام امنیت، هم هرج و مرج به وجود آوردن که بعد دولت مرکزی مسلط شدن کامل، هم بعد به دست دولت مرکزی هرج و مرج رو که دیگه از یه بعد به ذره‌شونه سرکوب کردن که آقا امنیت و فلان. وقت اینجا مسئله جمهوری مطرح میشه. من خواستم همه رو بگم، این عبارت رو بگم. آرمیتاژ اسمیت، مشاور مالی انگلیس در ایران، به وزارت خارجه انگلیس می‌نویسه که اسم حکومت در ایران اصلا مهم نیست، جمهوری، سلطنت، چیناش مهم نیست، مهم اینه که کی حاکم باشه. فعلا رضا قلدر باید باشه، ازش استفاده میکنیم، اما بدونید این بو میکشه. اگر احساس کنه یک کسی مثل هیتلر آلمان مثلا داره برنده میشه، یه مرتبه ممکنه با او طرف قش کنه. این به خاطر منافعش و از نوکر ماست و اینا، و همطور که با ما شیرین حرف میزنه، اگر هیتلر بیاد سر کار آلمانا بیاد، باز ممکنه بره با اونا شیرین حرف بزنه. رضا هم مواظبش باشیم، هم نگرش دارین سر کار. و اونجا بحث جمهوریت مطرح میشه، میگه آقا احمد شاه حذف شه یا نه، قاجار بمونه یا نه. سفارت انگلیس دقت کنید، اسفند 1302 مطرح شده که ایران جمهوری بشه. سفارت انگلیس در ایران و وزارت خارجه انگلیس در مکاتباتشون، این کتاب تاریخ روابط خارجی ایران و انگلیس در دوره رضا شاه منتشر شده، برید اون مکاتبات رو ببینید. یکی از مکاتبات مضمونش اینه که ایران ممکنه میتونه به زودی جمهوری بشه، میتونیم کار کنیم ایران جمهوری بشه، اما به نظر ما نباید علمدار باشیم. ما فعلا ببینیم با شعار جمهوری منافع و سلطه ما در ایران ادامه پیدا میکنه یا با شعار سلطنت مشروطه. و اگر سلطنته، فکر کنیم رو ادامه قاجار یا روی تغییر نظام سلطنتی. خب اینا حرفاش که اینا گفتن. اولا توی هر انتخاباتی و هر جریانی و شعارهایی که میدن مراقب باشید. چون من چند سال پیش اینو دیدم، بعضی از افرادی که اول انقلاب تو دهه 60 جزو بچهای انقلابی و تند و اینا بودن، شعارشون شعارهای دینی مکتبی بود که آقا هدف قدرت نیست، هدف خدمت است. بعدها کم کم دیدیم تو دهه های بعد می نویسن که نخیر آقا هدف قدرت. اصلا اگر هدف قدرت نبود، انتخابات، رقابت، حزب، رأی چه معنایی داشت؟ بله واقعا طبق مبانی فلسفه سیاسی لائیک چه معنایی داره؟ اما در معیار جمهوری خواهی انقلابی و اسلامی مکتبی، رقابت هم معنی داره. تو انتخابات رقابت هم معنی داره، اما اولا رقابت درست، مشروع. ثانیا هدف رقابت کجیه؟ هدف اینه که ما بیایم سر کار، آدم ها عوض شن، یا هدف اینه که در این تغییر قدرت، جابجایی قدرت، عدالت و مصالح مردم و منافع ملت بیشتر تامین میشه؟ حتی هر دو دستگاه فکری رقابت معنا داره، اما اونجا رقابت به چه شیوه، اینجا به چه شیوه؟ این یک. دو، اونجا رقابت با چه شعارهایی و اینجا با چه شعارهایی؟ سه، اونجا با چه هدفی، اینجا با چه هدفی؟ چهار، اونجا توسط چه کسانی و اینجا چه کسانی؟ حتی اشخاص مهمن، نه اسم و رسمشون، صفاتشون، عقایدشون، اخلاقشون، روحیاتشون. این تعبیر رو عنایت بفرمایید، این روایتی که هم حضرت تعمیر سلام الله علیه نقل شده به یک تعبیر دیگر سید شهدا علیه السلام، رقابت انتخاباتی به کسایی باید نگاه کنیم و رأی بدیم که به این ملاک ها نزدیک باشن. امیرالمومنین فرمودن خدایا تو میدانی، تو میدانی که تمام فعالیت های اجتماعی سیاسی ما، الذی کان منا، هر صحبت و سکوت و فعالیتی که داره از ما سر میزنه تو عرصه سیاسی، اللهم انک تعلم، تو میدانی خدا، لم یکن منافستن فی سلطان، منافسه یعنی رقابت، تو رقابت وقتی مسابقه میدن نفس نفس میزنن هر دو، منافسه یعنی رقابت، سلطان یعنی قدرت. حضرت امیر عرض میکنم خدایا تو میدانی ما تو مسابقه قدرت شرکت نکردیم. پس ببین نگاه به انتخابات میتونه به امان یک مسابقه قدرت مادی باشه، میتونی وارد این رقابت و درگیری سیاسی باشی، فعال سیاسی باشی، حتی مبارزه کنی، بجنگی در برای خارج کردن قدرت از دست کسانی و به دست گرفتن قدرت، ولی در این حال جنگ قدرت نباشه. خدایا تو میدانی این مسابقه جنگ قدرت نیست که ما وارد شدیم، من سیاسیم، من مجاهدم، من انقلابیم، من برای کسب رأی و بیعت مردم مبارزه میکنم، من برای جابجایی قدرت تلاش میکنم، از دست فاسد به دست صالح، از دست صالح به دست اصلح، اما این برای من تا جایی که به من مربوط میشه خداوندا این خدایا این مشارکت در جنگ قدرت نیست. ولا التماس شیء من فضول الحطام، حطام این رقابت بر سر ثروت نیست، حطام یعنی همین، یعنی پول. من نه وارد مسابقه قدرت شدم نه وارد جنگ ثروت، ولی سیاست چه سلطنتش چه جمهوریت در نگاه مادی برای همین دوتاست، منافسه است، یا فی سلطان یعنی برای قدرت و سلطه، یا التماس به دست آوردن چیزی که جزء حتی حطام به معنی نیازهای مادی نیست، فضول الحطام، زیاد خواهی مالی، نه اینکه به حق مالی اقتصادیت برسی، به فراتر از حقشون میخوان برسن، حقوق دیگران میخوان او رو لمس کنن، میخوان او رو لمس کنن، التماس تلاش برای لمس کردن ثروت و قدرته. ما نیستیم. پس شما برای چی اومدید؟ ببینید نامزدها، جناحها، احزاب، شعرها رو دقت کنید، کارنامه ها رو نگاه کنید. میفرمان هدف ما از ورود به سیاست و مبارزه سیاسی این است: یک، نرد المعالم من دینک، یک، علامتها و شاخصهای مکتب رو که اینا پایین کشیدن و زیر پا گذاشتن، دیگه اینکه چه کاری انقلابی، چه کاری، چه سیاستی غیر انقلابی و ضد انقلابی است، کدوم مسیر مسیر مکتب، کدوم مکتب نیست، کدوما با ضوابط انقلاب و ایدئولوژی و دین ما سازگار و کدوما نیست، اینا رو زدن رد و پار کردن، جوری که مردم افکار عمومی نمیتونن تشخیص بدن گاهی که کی تو مسیر مکتب و انقلاب هست کی نیست. میفرماد ما وارد این مبارزه میشیم که این معالم، این علمها و پرچمها رو دوباره سرپا کنیم که خط و گم نکنن، نظام منحرف نشه، جامعه منحرف نشه. دو، نظهر الاصلاح فی بلاد، اظهار اصلاح در سرزمین. ما وارد سرزمین شدن برای اصلاح، برای اصلاحات، برای اصلاح امور، اصلاح فی بلادک، در سرزمین تو، این جامعه، این شهر، شهر توست خدا، خدایا من برای اصلاح او، و هم اصلاح علنی، نه اصلاح یواشکی و شرمنده، نظهر، اظهار علنی اصلاح. ما پرچم اصلاح انقلابی امور رو بالا میگیریم بدون شرمندگی، مخفیکاری، دوگونه حرف زدن، دولایه حرف زدن. خب ما خیلی آدمایی هم داشتیم و داریم که انقلابی هم بودن و یک کمی هم هستن و همیشه دو پهلو حرف میزنن، حتی میخوان اصلاح کنن، ولی اظهار اصلاح نیست، علنی نه، هی جوری حرف میزنه که هم او خوشش بیاد، هم انقلاب خوشش بیاد، هم زد انقلاب خوشش بیاد، یه تیکه به این ور میزنه، یک غلطی هم باز به اون ور، یک قش این ور میکنه، یک قش هم باز اون ور. این دوگانگی، تکلیف با خودت روشن نیست، با مردم روشن نیست، تکلیفت با خدا روشن نیست، با خودت هم مشکل داری. هدف چیست؟ ما وارد مبارزه میشیم برای اینا، انتخابات هدفش بدینا باشه. یک، عرض کردم به پا کردن دوباره نشانه ها، روشن بشه کی تو کیا تو مسیر انقلاب هستن، همچنان کیا خارج شده. دو، اظهار علنی شعارهای اصلاحی و انقلابی در جامعه، و تلاش برای اصلاح امور، اصلاح اقتصاد کشور، اصلاح گمرک، مالیات، بانک ها، مدیریت ها، وزارت خونه ها، رسانه، دانشگاه، حوزه، اصلاح هر چی بیشتر. اصلاح که تمام نمیشه که، تا ابد هست، مراتب داریم. ما جامعه نمیگیم آقا الان جامعه ما اسلامی یا غیر اسلامی، هیچ کدوم نیست. جامعه ما الان از جهاتی اسلامی است، از جهاتی کمتر اسلامی است، از جهاتی غیر اسلامی است. اون مراتبی هم که اسلامی است نمره داره، اسلامی داریم، اسلامی تر، اسلامی تر ممکن است. این اطلاع هیچ وقت تمام نمیشه. مسئولین جمهوری اسلامی در این 30 چند سال نمره هاشون تو کارنامه متفاوت بود. هر کدوم آمدن تو یک سال یه جور، سالای بعد یه جور، سالای قبل یه جور. تو بعضی از رکارا نمره هاشون بالا تا حد 20 بوده، بعضیا ناپلونی بوده، بعضی هم در یک مواردی هم تجدید آورده. باید تجدیدی رو اصلاح کن. تو هر انتخابات این کارنامه جدیدی دوباره باز میشه. فرمود یأمن المظلومون من عبادک، بخشی از جامعه، بخشی از مردم مظلومند بندگان تو. اینا امنیت ندارن تو جامعه، تو جامعه جهانی هم همینطور. حد ما وارد سیاست میشیم تا سعی کنیم امنیت برای اون ستمدیدگان ایجاد کنیم، امنیت برای بندگان مظلومت. و تقام المعتل من حدودک، بسیاری از ارزش ها و قوانین نوشته شده تعطیل شده که شعارشو دادیم، یه زمانی هم عمل کردی بعد رهاش کردی، تعطیل شدن، ما میخوایم اون تعطیل شده ها رو دوباره فعال کنیم. یه شعار انقلاب رو بعضیا به حاشیه بردن، دارن فراموش کردن، تعریفش دارن میکنن. بعضیا میخوان شعارا رو تغییر بدن، شعارهای دیگه برای جمهوری اسلامی تعریف کردن. ما این شعارا رو میخوایم برگردونیم. تقام المعطله من حدودک، اون حدود تعطیل شده تو خداوند رو ما میخوایم دوباره اونا اقامه بشه، سرپا بیشته. و الا من دنبال منافع خودم نیستم. اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب، خدایا تو میدانی من نخستین کسی، نخستین کسم که رو به آستان تو آورد، من نخستین مسلمانم، من نخستین کسی هستم که سجده کرد، پس از من دیگران سجده کردند. و سمع و اجاب، نخستین کسی که سخن تو را از زبان پیامبرت شنید و جواب مثبت داد و لبیک گفت منم. لم یسبقنی الا رسول الله بالصلات، هیچ کس قبل پیش از من نماز نخوانده جز پیامبر. من دنبال قدرت نیستم. تو انتخابات ببینید کیا این شعار شیعی رو میدن که و عمل میکنن، که از دلیل اندی عزیز حتی آخذ الحق له و القوی اندی ضعیف حتی آخذ الحق منه. من میام به قدرت که برسم میخوام یه عده عزیزها رو ذلیل کنم، یه عده ذلیلها رو عزیز کنم. این شعار علیست. من ذلیل، اینایی که تو جامعه همه به عنوان ذلیل بهشون نگاه میکنم، زیر دست و پاها افتادن، طبقه پایین، اینا پیش من عزیزند، تا حقشون رو بهشون برسونم. تو این مسیر تلاش خواهم کرد. اینا سخنرانی های امیرالمؤمنینه. تو همین مقام بیعت و رأی و انتخاب و انتصاب و حاکمیت. و قوی ها، سرمایه دارا، گردن کلفتا، اینایی که وامای چند هزار میلیاردی میگیرن و اونایی که بهشون میدن، اینها اندی ضعیف، اینا پیش من ضعیفند، حتی آخذ الحق من، تا حق رو از حلقومشون بیرون بکشن. اینا ملاک انتخابات بد باشه. همین تعبیر امیرالمومنین رو شبیه این رو سید الشهدا هم دارن. ایشون هم فرمودن زمان کربلا، فرمودن که خدایا تو میدانی که، این او تعبیر، تو میدانی که ما دنبال جنگ قدرت، دنبال کسب ثروت نیستیم، ما دنبال ارائه علائم مکتبیم، دنبال اصلاح طلبی علنی و شجاعانه در جامعه ایم، دنبال این که ستم دیدگان و مستضعفین امنیت پیدا کنن، یا من المستضعفین مظلومون من عبادک، و دنبال این که به فرائض و سنت ها و احکام تو عمل بشه. بخشی از احکام تو خدای تعطیل شده، هم میگن اسلام دین فلان، اینا رو میگن اما بخشی از احکام تو تعطیل شده، زمین گذاشتن، حرفشو میزنن. بعد سید الشهدا خطاب به مردم و افکار عمومی دقت کنید. میگن انکم فانکم لا تنصرونا و تنصفونا، ای مردم اگر انصاف نشون بدید در برابر ما و کمکمون انصاف نشون ندید و کمک نکنید به ما و ما رو تنها بگذارید، اولین مصیبتش سر خودتون میاد. غوی الظلمت علیکم، دیکتاتورها بر شما مسلط میشن، ظلمه و ستمگران قدرت پیدا میکنن بر شما مسلط میشن. وقتی من میگم بیاد به من کمک کنید، یعنی بیاد به خودتون کمک کنید. هل من ناصرن ینصرونی، در واقع یعنی هل من ناصرن ینصرکم، کی میاد کمک کنه؟ به خودتون، بیاد به خودتون کمک کنید. من که شهید میشم میرم به لقاء خدا، به محضر رسول خدا، به خودتون کمک کنید. سید الشهدا میفرمان اگر نصرت نکنید، کنار ما نیستید، با ما نباشید، ما رو تنها بگذارید و رها کنید، ترک کنید، غوی الظلمت علیکم، ستمگران و ظالمان بر شما قدرت پیدا میکنن. دیگه چی؟ و عملو فی اطفاء نور نبیکم، بعد نسبت به مذهب بی‌طرف نخواهند موند. اینایی که میگن آقا حکومت از دین جداست و ما وقتی حکومت پیدا کنیم، نه دینیم نه غیر دینی، نه ضد دین، با دین اصلا کارن، دین مسئله شخصیه. سید الشهدا میگه دروغ میفرماد، دروغ میگن. عملو فی اطفاء نور نبیکم، برنامه ریزی و پروژه اجرا میکنن تا نور پیغمبر شما رو و دین رو و توحید رو، این نور رو خاموش کنن. چون که رضا خان اولی که میخواست بیه انگلیس آوردنش مذهبی بود، آمد رو احیا کرد، با قزاقا آمدن پابرنه گل به سر زیر سینه زنی که اگر در کربلا قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبودی، یعنی اگه ما تو کربلا بودیم کنار حسین میجنگیدیم. اینجوری آمد وقتی که کودتا کرد، مسلط شد، روزه امام حسین رو ممنوع کرد، گفت زنا مسلمان زنان ایران باید بی‌حجاب بشن، روزه ممنوع، آخوندهایم خلل لباس، نه آخوند میخوایم نه روزه میخوایم، نه زن با حجاب. شروع کردن به بی یه عده اینجا میگفتن آقا دین با سیاست جدای بی میخوام رضا خانم که رفت هیئت و سینه هم زد و اینا و حالا فرزن مخاچیزم نیست، ما دین داریم، ما به سیاست کار نداریم. خب بعد سیاست به دین کار داشت؟ آمدن گفتن ناموستون باید برهنه بشه به تو خیوم، آخوند هم نمیزنیم بیاد بهتون احکام بگه، دین بگه، قرآن بگه، لباس تنتون هم بیرون میاریم، اسم امام حسین هم دیگه حق ندارید ببرید. اونا میان سید الشهدا فرمودن یه مراقب باشید اگر خط انقلاب رو، خط مکتب رو تنها بگذارید، یک ستمگران و دیکتاتورها رو بر خودتون مسلط خواهید کرد، پدر خودتون در میاد. دو، دینتون هم فکر نکنید اینا به دینتون رحم میکنن، میگن دین امر خصوصی است، ما مسائل حکومتی دست ما، دین مال خودتون، سراغ دینتون میان، سراغ حریم خصوصیتون هم میان. عملو فی اطفاء نور نبیکم. بعد سید الشهدا فرمودن ولی من به شما احتیاجی ندارم، شما به من احتیاج دارید، حسبنا الله، خدا ما را کافی است، و علیه توکلنا، و ما او رو به وکیل میدانیم، او وکیل ماست، هر کار او بخواد، هر چه او تصمیم بگیره، هر چه تقدیر او باشه، ما تسلیمیم، و الیه انبنا و الیه المسیر، به آستان او رو میاریم، ما به سوی او برمیگردیم. من نگران خودم نیستم، من میرم به محضر خداوند، شما به فکر خودتون باشید. خب ببینید اینا بعضی از ملاکایی است که آوردن. آخرین روایت هم عرض بکنم، امام کاظم علیه السلام فرمودن که من همون حرفی رو میزنم که پدرانم تا پیامبر اکرم و انبیا گفتن. نگید آقا تا کی دعوای حق و باطل، هی مرگ بر کی، درود بر کی، بس دیگه. فرمودن این نبرد تمام نخواهد شد، این جبهه ها هست، تو اگر خودتو به اون را بزنی، تو اگر از جبهه حق خارج شی، دشمن از جبهه باطل خارج نمیشه، او کارشو ادامه میده، او فقط میاد بر تو مسلط میشه. فرمودن من همون چیزی رو میگم که پدران من گفتند، ان للحق اهلا وللباطل اهلا، همیشه این صفبندی حق و باطل برقرار خواهد بود و تو هر دو جبهه کسانی هستند، طرفدارانی دارند، این درگیری و این نبرد تعطیل نخواهد شد. فاهل الحق، اونایی که تو جبهه حقن، تو مسیر مکتب و انقلابن، قبل انقلاب و بعد انقلاب نداره، قبل انتخابات و بعد انتخابات نداره، تا آخر باید مراقب خودت باشی، توی مسیر باشی و مراقب جامعه باشی. یجعرون الالله فی اصلاح الامت بنا، اونایی که تو جبهه حقند مدام از خداوند میخواهند که این امت رشد کنه، مشکلاتش حل شه، امورش اصلاح بشه و یه اتفاق نخواهد افتاد الا بنا. ما که میگیم امامت ما، ولایت ما، بیعت با ما، نمیخوایم مشکل خودمون حل کنیم، که میخوایم مشکل شما حل شه، مشکل جامعه دینی حل شه. ما اگه باشیم مشکلاتتون حل میشه، با ما اگه بیعت کنید مشکلاتتون حل میشه، نکنید مشکلات من کمتر میشه، مشکلات شما زیاد میشه. فی اصلاح الامت بنا، یعنی اصلا هر کس وارد هر انتخاب و مبارزه سیاسی میشه باید بگه هدف اینه، اصلاح الامه بنا. یعنی اگه قرار ما واردی صحنه بشیم، هدف اصلاح امت، هدف کمک به خلقه، نه اینکه استخدام کردن خلق برای خود. و ایبعثن الله رحمتا للضعفاء والعامه. میفرماد میدونین چرا ما آمدیم؟ اصلا چرا خداوند انبیا رو فرستاد و چرا پیامبر به ما ماموریت داد و آمدیم؟ هدف اینه، رحمتا للضعفاء والعامه، رحمت برای ضعیفان و طبقات ضعیف و عامه، همه مردم، همونایی که میگید خاکستریان. اصلا وظیفه ما خدمت به همه مردم، حل مشکلات اون از کمک به رشد همه است، هم ضعفا هم عموم مردم. یا عبدالله، به ابن بکیر از اصحاب یارانشون میفرمون، میگن عبدالله کیا میدونید کیا شیعه ما هستن پس از ما؟ کسانی که تو عرصه سیاست و مبارزه و جامعه وارد میشن، تو اقتصاد و سیاست و مدیریت وارد میشن با همین هدف اصلاح امور امت و اصلاح امت. اولئک شیعتنا، اونها هم شیعان ما، نه هر کسی که میگه شیعه است. اولئک منا، اونا از ما هستند. اولئک حزبنا، اونا حزب ما هستند. و اولئک اهل ولایتنا، اونا اهل ولایت ما هستند. نه اینکه فقط شعار و مرثیه و عزا و جشن و چراغونی و اینا، ولیکن تو مسیر جبهه حق نباشی، مبارزه نکنی، فداکاری نکنی و دنبال اصلاح امت نباشی. و اینکه چه کسانی، ببینید این سوال، اگر امتیازات حاکم نباشد، بالاخره کسایی که مسئول میشن یه امتیازاتی پیدا میکنن دیگه، امضاش برو داره، امکانات مادیش بیشتر میشه، بله احترامش بیشتر میشه و اینا. تو یک نظام شیعی خالص اینجوری نیست، نظامی که نظام قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیته، این نیست. یعنی کسانی که مسئول میشن نباید هیچ امتیاز مادی بیش از مردم داشته باشن، درست شد؟ اگر الان هیچ این مسئولیت ها هیچ امتیازی نداشته باشه، به نظر شما این همه داوطلب خواهید داشت؟ این همه داوطلب دارید برای این نامزده و اینا؟ حالا این قضیه ریاست جمهوری که کمدی شده دیگه، طرف گفتن آمده از سوپر سر کوچه‌اش شیر بخره، دیده ثبت نام میکنن، آمده ثبت نام کرده که رئیس جمهور بشه، بچه هاشونو میارن، مادر بزرگشون میارن، میان اونجا کمدی اجرا میکنن اینا. آخه بعضی چیزایی هم هست که میبینن که میگن که خب چرا ما نیاییم. ما توی فرهنگ قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت دقت کنید، کسانی که حاکم میشن، به خصوص هرچه بالاتر این حساس تره، سطح زندگیشون با سطح زندگی متوسط به پایین مردم باید اینو باشه. یعنی متوسط به پایین، حالا من دارم چیز میکنم، تسامح شلش دارم میکنم، ولی تو روایت ما اینا نیست، از اینا خیلی سخت تره. حد اقلش اینه، باید سطح زندگیشون، خونهشون، ماشینشون، امکاناتشون، رؤسای سه قوه، وزرا، وکلا، قضات که رده های بالا مخصوصا دارن، نه همشون، باید سطح زندگیشون از متوسط مردم بالاتر نباید باشه. دقت کنید اینا روایات سریع ماست. حالا یکم جلوتر عکسش هم داریم، برعکس، که باید سطحش از همه پایین تر باشه. حالا بعضی هم میگن اینا فقط معصومه، غیر معصوم کسی جل قدرت این کارا رو نداره. ولی اینو بدونید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگفت ما در حد ضعفه مردم باید باشن. میگفتن آقا چرا انقدر به خودتون سخت میگیرید؟ میفهمید برای که بردگان و فقیران وقتی که منو میبینن دلشون برای من بسوزه. میگن طفلک علی نگاه چقدر زندگی سخته، احساس نکنن تو جامعه دینی تنها گذاشته شدن. حالا او علی، او سقفه، او علیه. پیغمبر آمده میگه آقا خلیفه مسلمین، ابر قدرت جهان، نماز جمعه مردم منتظرن، چرا نمیاد؟ میبینه امیرالمومنین لخته داره یک پیرنی رو باد میزنه. گفت آقا یه پیرن بیشتر که ندارم، شستمش، خشکش میکنم، به خشک میشه بتونم برم خطبه رو بخونم. خلیفه مسلمین. حالا این علیه، ما کسی علی نمیتونه، خود از امیرم فرمود کسی مثل من نمیتونه باشه. که از اینقدر روایت داریم که حالا یا حضرت رضا علیه السلام، معمر ابن خلاط جلوی حضرت رضا همونجوری میگه که عجل الله فرجک، خدا انشاءالله پیروزی شما، فرج شما و اهل بیت رو زدتر برسون، خدا تعجیل کنه در فرج شما اهل بیت و امام زمان. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که یا معمر، معمر مثل که یک سوء تفاهمی شده، ذاک فرجکم انتم، اینجا که تو میگی این آهی که تو کشیدی منتظر فرج خودتونه، فرج شما، فرج شما غیر از فرج، فرج شما یکی میگی یعنی کی بشه قدرت بیفته دست ما؟ این همه ما کتک خوردیم، شکنجه شدیم، در به در، وقتم بشه ما باز بشیم رئیس جای اینا رو بگیریم. فرمودن زاکه فرج کم انتم، این که شد فرج شما. فاما انا، علی ابن موسی رضی الله علیه، اما من، دیدید بعضی هم میگن سلطان علی ابن موسی رضی، ما یک امام علی ابن موسی رضی داریم، یک سلطان علی ابن موسی رضی. سلطان علی ابن موسی رضی او چیزی بود که بنی عباس میخواستن بسازن، امام علی ابن موسی رضی که حق حاکمیت هم داره اینه، میفرماد که فاما انا، فرج من برسه. میدونی فرج من کیه؟ وقتی که من به قدرت برسم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فوالله ما هو الا مزود، به خدا قسم نصیب من از کل حاکمیت دینی و اسلامی تنها کیسه کوچک خواهد بود، فیه کف و سویق، در آن مشتی آرد جو نبیخته و الک نشده، مختومون به خاتم که سر اون مهر شده تا چیزی به این قضای ساده من اضافه نشه. و یه اشاره به قضای امیرالمومنین بود. حضرت امیر داشتن تو مسجد نماز شب میخوندن، نصف شب یک فقیری درویشی آمد و دید گرسنه، هیچ کسی هم نیست، و آمد اینجا، دید یک کیسه زردی کنار ایشونه، نشناخشون رو با اشاره و اینا، مثلا شما که حالا مشغول عبادت این و اینا میشه ما اینو برداریم بخوریم. حضرت امیر با دست اشاره کردن که اینو بردار، غافل از اینکه تو اینو نمیتونی بخوری. این درش رو قفل زدن، چیه میگم، گره زدن و فلان و اینا، گفت من این چیز خوبیه، رفت بیرون وا کرد بخوره، دید یه نونیه به زمینم میزنه نمیشکنه، گفت آقا این چی بود؟ ما بخشش کرد به ما. پرسید کجا برم من گرسنه ام؟ کجا؟ گفتم به خونه حسن ابن علی، حسن حسین ابن علی. رفت خونه اونا و گفت من مهمانم، نصف شب رسیدم، فرمودم بفرمایید. هر کی اسیر برده قریب بود در خونه اهل بیت میرفت، نصف شب میرفت، حتی مخالفینشون میرفتن به اینا میزبانشون میشدن به گرمی. مبرد روایات داریم فحش میدادن به اهل بیت، میگفتن که خب شما که مسافری، حالا فحشات بعدن هم میتونی بدی، فعلا بیا مهمان ما باشه، قضای استراحتی. و خیلی از همینا همجوری شیعه شدن. بعد اینجا یه آمد امام، گفتن بفرمایید تو، براش قضا درست کردن، آمد بخونید، یعنی کیسه دستشه. امام حسن علیه السلام و امام حسین پرسیدن این کیسه رو شما کجا آوردی؟ گفت تو مسجد دادم یه آقای بش رکوع و سجده، ما فکر کنیم این چیزیه توش، او هم اینو به ما بخشید، به حساب ما خیال کنیم این چیز مهمه بخشید، حالا آوردیم مثلا نمیشه خورد. خندیدن امام حسن و امام حسین، گفتن که او خلیفه مسلمین بود و گفت خب چرا درش رو چند سه تا گره زده بود؟ این منو فریب داد، فکر کردم یه چیزیه. گفت اینو گره میزنه که یه وقت من و اخوی نریم یه روغنی چیزی روش بمانه که ایشون بخوره، گره میزنه. حضرت رضا اشاره به او دارن، گفت کی باشه فرج شما برسه؟ فرمودن این فرج شما هاست که خیال میکنید و که وقتی حکومت دست ما برسه وضع من و شما ها بهتر میشه. اون روز خدمت به خلق دیگه، ما نه شب خواهیم داشت نه روز برای خدمت به مردم و خدمت به فقرا، تنها سهم من از حاکمیت اینه. چنان که در تصویر حکومت امام زمان عجل الله فرجه الشریف اینه که فرمودن حاکمان و مسئولان حکومت باید جامه های درشت ناک بپوشند، لباسهای ساده و ارزان و غیر اشرافی، لباسهای زمخت مسئولین بپوشن و نان جو بخورن نه نان مرغوب گندم، و چونان صالحان بزیند، مثل صالح ترین انسان ها زندگی کنند. که وقتی مردم به زندگی مسئولین نگاه میکنن بگن آه حقشه، درسته، این باید بر ما حاکم باشه، این از ما پاکتره، این از ما سالمتره، این از ما شریفتره. خب اینا ملاکای اسلامیشه. حالا ما که میگیم ما توی دوره حضرت امیر فرمود شما که مثلا نمیتونی باشه، خیلی خوب، دیگه از متوسط مردم به بالا نباید باشن رؤسای سه قوه سطح زندگیشون. اینا محور معیارهای مکتب ماست و دیگه خسته نشدن از مبارزه است که حالا من دیگه اگه بقیهش بخوام بخونم زیاد میشه. این فستقیم کما عمرتی که خداوند به رسول خودش میگه، میگه به پیغمبرم میگه مواظب باش کم نیاری. مسیر خیلی سخته، رقیب، دشمن، خائن، موانع طبیعی، موانع مصنوعی بسیار زیاده. استقیم چنان که به تو فرمان داده شد مقاومت کن. و من تاب معک، به مردم بگو مردم خسته نشید، من تاب معک، مردم خستهشون. دیدید شنیدید که امام این رو دوست بار صحبتش همین میگفت، گفت فستقیم که ما عمرت در قرآن دو جور آمد، پیامبر فرمودن یکیشو فرمودن این منو پیر کرد، سوره هود، شیبت نیست سوره هود، فرمودن که چرا، گفت خواهرداش گفتن به شما، گفتن که مقاومت کن چنان که فرمان داده شدی، فرمودن اما در سوره هود بود که به من فرمودن و من تاب معک، من خودم میتونم مقاومت کنم، اما اینکه مردمم حاضر باشن پاش بیستن تا آخر، اونا رو هم بتونم تو صف مقاومت نگه دارم، این منو پیر کرد، این فرمان خداوند منو پیر کرد. خداوند فرماد مقاومت کن و مردمم بگو مقاومت کنید، خسته نشید، عقب نشینی نکنید از شعارهای انقلابی به مکتبی. ولا تتقوا، از مرزهای عدالت و مکتب عبور نکنید، لا تتقوا، طغیان نکنید، انه بما تعملون بصیر، خداوند داره میبینتون. نگو کی به کیه، جزئی ترین تصمیم هایی که میگیرن هم مسئولین هم مردم جامعه، خداوند در قرآن در همین سوره هود میفرماد به حاکمان و به مردم میفرماد لا تتقوا، از خط قرمزهای مکتب و انقلابی عبور نکنید، مقاومت کنید، خداوند با آنچه عمل میکنید به ما تعملونه بصیر، خداوند داره نگاهتون میکنه، در محضر خدایید، مقاومت کنید. ولا یا در ادامه در تفسیر دیگه میگه ولا تتبع اهواهم، دنبال شعارهای این و اون و جنگ روانی و مطالبات نادرست این و اون داخل خارج را نیفتید، دنبال کسانی که این مکتب و انقلاب و قبول ندارن را نیفتید. لا تتبع اهواهم، دنبال هوسای این و اون را نیفتید. و قل، به پیامبر بفرماد بگو، علنی فریاد بزن، بگو آمنت بما انزل الله من کتاب، من به اون چه که و به اون حقایقی که به من نازل کرد خداوند ایمان دارم، من پاش ایستادم، میخواید با من باشید باشید، نمیخواید من دنبال شما را نمیفتم، من دنبال خدا را میفتم. و امرت لاعدل بینکم، و اون خدا به من فرمان داده، به من فرمان داده شده است تا میان شما عدالت را اجرا کنم، من وظیفم اینه که به عدالت عمل کنم، دنبال هوس و منافع اضافی این اون را نیفتم. الله ربنا و ربکم، این مردم الله پروردگار من و ما و پروردگار شماست، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، هر کسی هم پاسخوی عمل خودش و مواضع خودش خواهد بود، هم تو دنیا نتیجهشو خواهید دید هم در آخرت. لا حجت بیننا و بینکم، دیگه بین ما و شما دعوایی نیست، من با شما بحث نمی کنم، من مسیر حق و نشون میدم، خودم هم میرم، شما رو هم دعوت میکنم، آمدید آمدید، نیامدید لا حجت بیننا و بینکم، من با شما بحث و دعوایی ندارم، لمجه نمی کنم. الله یجمع بیننا، نزدیک است اون روزی که خداوند ما و شما رو جمع کند، همه ما در محضر خدا حاضر خواهیم شد و الیه المسیر، من و شما و دشمنان همه با هم داریم میریم به محضر خداوند. اینا ادبیات که خداوند به پیامبر میفرماد مقاومت اجتماعی ایجاد کن، تو مسیر بمونین، خطتون رو عوض نکنین. تا تو انتخابات ها، تو غیر انتخابات ها، نه همه ما باید توجه داشته باشیم به این اصول. و هر جا میگن ارزش های دینی و الهی، بدونید منظور تأمین حقوق و رشد ملته، همش منافع مردمه. فرمودن نقش مردم اکنون که با وجود درخواست بعضی جهادگران از مسئولین که تأثیر نمی کند در اونها، چه باید کرد؟ نباید خسته شد. اولا در بعضی مسئولین تأثیر میکنه، اینجوری نیست که اثر نکنه. مسئولین همه مثلا یه جور نیستن که، همین الان هم تو همین دولت، تو دولت‌های قبلی اینجوری نیست که هر کس تو مسئولیت همه مثل همه. نه، بعضیا متدینن، عالمن، با تقوایان، زاهد ساده زیسترن، انتقاد پذیرن، بعضیا نه. ما از بعضی آخه ببینید، اینم یک تصوری بعضی فهمیدن حکومت دینی، یعنی مجریاش هم فرشته ها باید باشن و از آسمونا میان و اینا. نه، حکومت دینی و حکومت ضد دینی از این جهت هر دو مثل همن، هر دو بشری هن. هر کدوم با هر هدف درست یا غلط، هر کی بیشتر و قویتر عمل کنه، درستر عمل کنه، موفق میشه، چه تو مسیر حق چه تو مسیر باطل. خداوند در قرآن صریح رو میفرماد، ما نمیتونیم که خطاهای فلان مسئول و فلان مدیر رو بگیم اینا مکتب جواب نداد. مکتب اگه همینو گفته برای جواب نداد، اما اگه مکتب یه چیزی گفته ای داره خلافش عمل میکنه، نخیر مکتب اون نسخه که پزشک داده اون عمل نکردی تا جواب بده، خلافش رو عمل کردی، جواب خلافش هم گرفتی. خسته نشین. میفرماد چه کار باید کرد؟ اولا اثر میگذاره رو بعضیا، بعضی کمتر، بعضی بیشتر، بعضی زودتر، بعضی دیرتر. فرض کنید اثر هم نگذاره الان، باید ادامه بدی تا اثر بگذاره. بعضیا میگن انتقاد امر به معروف نهی از منکر، باید احتمال اثر بدی. خب بله، شما همیشه احتمال اثر هست. شما یه مورد نشون بده که احتمال اثر نیست. بله، احتمال تأثیر کمتر یا بیشتر هست، این هست. و الا دیگه سختتر از کربلا کجا بود؟ اونجا باید کسی میگفت آقا، چنان که گفتن بعضیا، یکی از یاران سید الشهدا جنگیده تا مرز بهشت رفته، وقتی که همه شهید شدن و امام حسین چند نفر موندن، فهمید یه کار تموم قطعا، آمد خدمت امام حسین گفت که این جزو آخرین کسایی که صحنه کربلا رو ترک کردن. چند سال بعدم اسهال چیزی گرفت، بنده خدا از دنیا رفت، خیالکت خودشو از کربلا نجات داده، از مرگ. این آمد به سید شهدا گفت آقا یادتونه من اولی که می‌خواستم بیام خدمتتون یک شرطی گذاشتم، عرض کردم که تا جایی که من مفید باشم برای پیروزی شما من در خدمتم، اگه یه جایی دیگه بود و نبود من مساوی شد اجازه بفرمایید من مرخص بشم. امام حسین فرمودن آره یادمه، گفتی. گفت الان که دیگه کار تمومه، الان احتمال پیروزی مادی هست که ما به لحاظ نظامی پیروزشیم؟ فرمودن نه، احتمالش نیست. گفت پس بود و نبود من علی‌السویه نیست؟ فرمودن برای این نبرد چرا علی‌السویه است، اما برای خودت علی‌السویه نیست. بله، تو بود و نبود در نظر نظامی تأثیری نداره. گفت پس دیگه اجازه مرخصی اگه میفرمایید من برم که این وظیفه من عمل کردم، انشالله دیگه هم خدا هم خورما هر دوش جمع حسنه دنیا و آخرت دیگه. امام حسین فرمودن اگه فکر میکنی میتونی از این درگیری خط محاصره رو بشکنی و فرار کنی، برو. و این رفت. حالا سوال اینه، توی جبه امام حسین میگفت خیلی ها میتونستن بگن و گفتن آقا شما مگه نمیگید برای انتقاد و اعتراض به حاکمیت، برای نهی از منکر قیام کردی، برای اصلاح حکومت و جامعه، اصلاح امت جدید و تشکیل یک حکومت سالم، مگه اینو نمیگید؟ چرا؟ خب احتمال تأثیر میدید الان حرفای شما روی یزید تأثیر داره یا روی ابن زیاد تأثیر داره؟ همه رو دارن میکشن. به نظر شما تأثیر نداشت کربلا؟ احتمال تأثیر نبود، بزرگترین تأثیر رو گذاشته تو همین الان. خب الان شما میگید آقا ما هرچی انتقاد کردیم تأثیر نداشت. نخیر، آقا تأثیر داشت و داره. البته انتقاد در یک حکومت نامشروع یه جوره، اعتراض تو حکومت مشروعی که مردم باید دارن و اصول اسلامی درش رعایت میشه ولی در فروع اشکالات داره، انتقاد یه جور دیگه یه. اینا یک تفاوت با هم دارن ولی هر دو به قصد اصلاحه، یکیش اصلاح در قالب انقلاب، یکیش انقلاب در قالب اصلاح. و به نظر شما در وضع سیاسی موجود کشور بیشترین شاخصهایی که برای انتخاب اسلحه مورد توجه قرار گیرد چیست؟ حالا نظر بنده مهم نیست که شیعه قضیه، نظر همه افراد دخالت داره، مهم همه باید بحث بشه نظرات. اینجا بحث شخص نیست، بحث نیازهای جامعه و اولویت‌های جامعه است. من به نظرم این اسمایی که رهبری رو سالها میگذاره اینا همش گرا دادن به این که مسئله اصلی تو کشور الان چیست به لحاظ زندگی مردم. فهمیدید مردم در جمهوری اسلامی صرفا رأس صاحب رأی نیستن. آیا در صورت مشاهده انحراف از قانون اساسی یا سیاست‌های کلی میتوانند کاری انجام دهند؟ ببینید به لحاظ قانونی نه، کاری چرا، ولی اگه منظور تغییر رئیس جمهور قبل از 4 سال توسط مردم، نه، هیچ جای دنیا هم چنین حقی نیست. این میشه هرج و مرج دیگه. یعنی وقتی رأی دادن اکثریت یک کسی آمد رئیس جمهور شد، ولو اکثریت لب مرزی، این قانونا همونقدر اختیار داره که یه رئیس جمهوری مثلا 1.5 برابر 2 برابر او رأی آورده باشه. قانونا اختیاراتشون به یک اندازه‌ایه، تغییر نمیکنه. و قبل از 4 سال با مراجعه کف خیابونی نمیشه تغییر داده رئیس جمهور، این یعنی نقض انتخابات. اما انتقاد، اعتراض، پرسشگری، نهی از منکر، اینا همه میشه و باید هم باشه. اما نهادهای خاصی تعریف شدن که اگر رئیس جمهور یا در موارد دیگه هر نهادی اگر تخلف کرد از وظایفش در حدی که داره کاملا از مسیر میره بیرون و دیگه قابل تحمل قانونی نیست، این اختیار هم به مجلس نمایندگان مردم داده شده عدم کفایتش اعلام کنن، هم این اختیار به رهبری داده شده و قانون قوه قضاییه میتونه از 3-4 طریق میتونن توضیح بخوان، استیضاح کنن و حتی عزل کنن. اما برایش قانونی باید باشه، نه که هر دوری هر کی نمیپسنده یک رئیس جمهوری رو بریزه تو خیابون. آیا مردم در صورت مشاهده انحراف بر؟ آیا ما نیز باید به خیل نویسندگان در مطبوعات و رسانه‌های مختلف بپیوندیم؟ بله، اگه قلم دارید بپیوندید. از آنجا امروز ببین رسانه‌ها امروز همین فضای مجازی اینا هم وسیله ابزار امر به معروف هم امر به منکر، هر دوش داره انجام میشه. هم نهی از منکر هم نهی از معروف، ارزش و ضد ارزش، جنگ ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاست. هر کی میتونه برای حضور پیدا کنه. از آنجا که پروتکل اسلامی در ایران در حکومت برقرار است، چرا با دولت‌های غربی یا شبه کمونیست مثل کره شمالی همکاری می‌شود؟ علت این منطق چیست؟ علت این منطق آیات قرآن که می‌فرماد شما با همه نظام‌ها و جوامع بشری دقت می‌کنید که با شما سر جنگ ندارند رابطه برقرار کنید، تجارت کنید، روابط داشته باشید و خداوند شما را منع نفرموده است از این رابطه. حتی بالاتر از این می‌فرماد ان تبرو، حتی خدا مانع نیست از این که به اونها نیکی کنید. بر یعنی حتی یک جامعه مشرک، قرآن می‌فرماد جامعه مشرک که با شما، با اسلام، با مسلمین سر جنگ ندارد، شما با اینا رابطه تجاری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی داشته باشید. اگر هم گرفتاری، مشکلی پیش آمد، سیلی، زلزله، چیزی، خداوند اجازه داده، اجازه میده که کمکشون کنید. خب حالا رژیم‌های دنیا 3 دسته هست. یک اونایش که به لحاظ اعتقادی، مکتبی، سیاسی کلن با ما مخالفن و بلکه دارن مبارزه میکنن، مثل آمریکا، مثل صهیونیستا، مثل بعضی از رژیم‌های نوکر اونا تو منطقه وارد جنگ با اسلام و مسلمین شدن. اینا یک تکلیف در برابر ایناست. یه عده کسانی هم که وارد جنگ نظامی با اسلام و مسلمین نشدن اما دارن علیه اسلام و مسلمین فعالیت میکنن، با اونا هم نگفتن وارد جنگ بشید، ولی با اونا دوست نباشید، ائتلاف نکنید، در برابرشون موضع بگیرید. اگه تجاوز کردن هم میجنگی. یک گروه سوم هست که به لحاظ مکتب با شما یکی نیستن، مثلا کمونیست، به قول شما مثل کمونیست مثلا، اما نه تنها با اسلام و مسلمین الان دیگه سر جنگ ندارن، بلکه توی مواضع بین الملل با دشمن شما دشمنن. ارتباط با اینا و همکاری با اینا هیچ منع نه شرعی نه عقلی داره، بلکه توضیح و توجیه اینم داره. با دشمن دشمنت همکاری کنی. اما علیه اسلام و مسلمین اگه کسی فعالیت میکنه با او هم نداره رابطه دوستانه داشته باشه. با اینکه فهمید رهبری وظیفه نظارت بر صلاحیت سقوم را دارد، آیا تنها وظیفه رهبری در برابر مسائلی چون اشرافیگری و مشکلات اجتماعی اعلام موضع و سخنرانی است، یا آیا نباید پاسخگو باشد؟ رهبری پاسخگوییش در این حد باید باشد که اگر وقتی میبینه سران سقوه به وظایفشون عمل نمیکنن، تخلف میکنن، تو مسیر سیاست های کلی عمل نمیکنن، باید به اونا نهیب بزنه، کنترل کنه، اصلاحشون کنه، علنی بگه، یواشکی بگه، و اگر دید دیگه به هیچ وجه رعایت نمیکنن و از خط قرمزا خارج میشن، با اختیاراتی که در اختیارش به لحاظ حکومتی جلوشون رو بگیره و اگر لازم شد و بازم اصلاح نشد عزلشون هم بکنه. اما رهبری نه وظیفه نه امکانی رو نداره که به جای سه قوه وارد عمل بشه مستقیم تو اجراییات، یعنی خودش بیاد قاضی بشه تو دادگاه، خودش بیاد بگه فرودگاه ها پروازاش مثلا سر وقت انجام نمیشه، خیلی خب بریم کنار، من خودم مسئولیت تنظیم پروازهای فرودگاه به عهده میگیرم. خب حالا فلانجا هم سد خراب شد، خب حالا پس ولی فقیه بیاد خودش مستقیم بالا سر سد ببینه کجای سد سوراخ شده، خب آقا فلانجا رشوه گرفتن، خب حالا پس من خودم بیام اون اداره هم بیام اونجا، اینجوری که نه امکان داره نه چنین وظیفه‌ای داره، حتی چنین حقی نداره. رهبری مسئول مستقیم کوتاهی ها و خیانت های رؤسای سه قوه رو، کوتاهی ها در واقع حالا موارد خاصی ممکنه خیانت بیشتر خطا و ضعف و ایناست، انحراف و چیزا پیش میاد، ولی خیانت مرحله آخرش. رهبری باید مراقب به خصوص سه قوه و رابطه اونا رو و رأس حاکمیت رو مراقب باشه فاسد و منحرف نشه، با توجه البته به مصالح اجتماعی. و اگر در یک موردی اطلاعی بهش داده میشه که میتواند او رو اصلاح کنه، باید وارد عمل هم بشه، دستورش هم بده، تا جایی که میتونه پیگیری هم بکنه، یک حق خاص جزئی رو میبینه داره ضایع میشه، باید وارد شه. اما اگر گفتید که اصلا آقا ولی فقیه مسئول بدون توجه به دیوان سالاری حاکمیت، هر اتفاقی که کف جامعه تو نادای حکومتی میفته اون مسئول مستقیمه، باید وارد عمل شه و پاسخ بده، این اولا یعنی حذف سیستم حاکمیت کلا، یعنی اصلا چیزی به نام نظام، دولت، قوانین، دیوان سالاری اینا هیچی نبود باشه، یعنی تعطیل کل دادگاه ها، تعطیل اداره ها، وزارت خونه ها و اینا، حکومت یک نفره، این اصلا نه امکان داره، امکان هم داشته باشه چیز خوبی نیست، چیز خطرناک هم ممکنه باشه گاهی. اما اگر اینه که آیا رهبری میتونه ببینه در سطوح حاکمیت یه جایی یک فساد مزمن، یک انحرافی که داره ادامه پیدا میکنه، یه جایی که دیگه حق مسلم زیر پا گذاشته شده، آیا رهبری میتونه بگه من فقط به رؤسای سقوه به بالا کار دارم، پایین کاری ندارم؟ نه نمیتونه. اگه جایی رو برش قطعی شده که حقی باطل شده و میتونه جلوی باطل و ظلم رو بگیره، باید وارد شه. اما این رو بدونید که مواردی هم میتواند وجود داشته باشد که نمیتونه رهبری، هم اطلاع داره نمیتونه اصلاحش کنه مستقیم، چون تالیف و سب داره. ولی و آیا منظورت که آقا رهبری معصومه، رهبری خطا ناپذیره؟ نه خیر، نه معصومه نه خطا ناپذیره، اگه ادعای اسمت هم بکنه پذیرفته نیست، بلکه ولایتش هم میره زیر سوال، اگه بگه من معصومه، نگفته هم همیشه هم خلافش میگه، اما لازمش معصوم باشی تا اوامرت مطاع باشه. امیرالمومنین علیه السلام که دیگه معصوم و عادل مجسم، عدل مجسمه. ایشون میدونید وقتی که حاکم شدن تو همون اولین سخنانیشون گفتن بدانید مردم خیلی جاها مفاسد و خرابکاری های وجود داره و من میدانم ولی نمیتونم اصلاحش کنم، چون توی این فاصله اتفاقاتی افتاد که قدرت اصلاحش من ندارم دیگه. حتی در عبادات دقت کنید، حضرت امیر فرمودن بیش از 40 بدعت رو نام بردن، فرمودن تو عبادات مردم اتفاق افتاده غیر از سیاست و اقتصاد و اینا، تو تو همین 20 چند سال بعد از پیغمبر. 40 بدعت در عبادات اتفاق افتاده که در سنت پیغمبر نیست و خلاف سنت پیغمبر بود، ولی من نمیتونم اصلاحش کنم، حتی نمیتونم بگم، چون بسیاری از مردم با اینا بزرگ شدن، عادت کردن. اگه من بگم یا در من شک میکنن، میگن او این آمده حتی عبادات رو میخواد عوض کنه. مثلا نماز مستحب دست جمعی، جماعت مستحبی نیست تو سنت پیغمبر، ولی مسلمین انجام میدادن. همین الان هم اکثر مسلمین هنوز انجام میده. همین امام فرمود این خلاف سنت پیغمبره. نوافل مستحبات فراداست، جماعت نبوده. ولی فرمودن من 40 مورد نام میبرن از تبیر. میگم من نمیتونم بگم اصلاحش کنم، چون این باعث میشه یا اینا در شک میکنن در من، جلوی ما میستن نمیذارن حکومت کنیم، حکومت رو درست پیش ببریم، مسائل مهمتری این وسط ضایع میشه، مصلحت های مهمتری فدا میشه، یا در دین شک میکنن، میگن اه این چیزایی که ما از بچگی همینجوری مثلا عبادات انجام دادیم اینا هم نبوده، نکنه بقیهش هم همینطوره، در دین شک میکنن. بنابراین این مسئله دفع افسد به فاسد، مسئله تزاهم، مسئله اولویت ها، اون ولایت مطلقه ای که امام میگفت از جمله همین جاها ظاهر میشه که بله یه سری ارزش های نمیتونی اصلاحش کنی، به خاطر ارزش ها و مصالح مهمتری نمیتونی و نباید وارد عمل شی. من میخوام بگم این توضیحات هم در مورد وجود داره و الا رهبر نسبت به بالا تا پایین و حکومت مسئول است در حد توانش و در حد اختیارات قانونی. خود رهبرم شما ازشون سوال کنید ادعا نمیکنه ایشون که من به تمام وظایف که خداوند خدا و رسول از ما خواهان ما یا مردم حق دارن من نمیتونم و نتونستم عمل کنم. امامم گفت، امام اون آخر عمرش گفت من هیچ وقت ادعا نکردم که ما به تمام احکام اسلام عمل کردیم یا میتونیم عمل کنیم. ما بین 0 و 100 میگیم هر چی میتونیم با تلاش کنیم به 100 نزدیکتر شیم. بلا به 100 ما 100 نیستیم، به ادعای 100 هیچ وقت نکردیم. ولی نگو یا 0 یا 100. فرمودن بحث نقش مردم در اندیشه سیاسی اسلام بود، مطرح بود که وظیفه مردم در قبال اسلام و کشور چیست و چطور میشه این مشکلاتی که در کشور هست خیلی رو دل سرد کرده بهبود بخشید. خب ما هم داشتیم میگفتیم، داشتیم از جمله به همینا میگفتیم، روایاتی هم که عرض کردم همینه. مردم یکی شناخت عرض کردم تو انتخابات ها، تو رقابت ها، تو جنابندی ها، احزاب، اشخاص، ملاکارت هست چون باشه دقت کنن بر اساس این ملاکا نگاه کنن. شما میگید ما می‌خواستیم این مردم چه نقشی دارن، وظیفه‌شون در قبال اسلام و کشور چیه؟ خب همینا رو ما داریم می‌گیم.